أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در رابطه با امام حسین علیه السلام جا دارد به آن پرداخته بشه و متاسفانه کمتر هم روش کار شده، مسئله رابطه امام حسین و قرآن هست. اینی که ابا عبدالله علیه السلام در نهضت عاشورا قبل از اون به چه آیاتی از قرآن استشهاد کردند، چه آیاتی از قرآن رو تفسیر کردند، در پاسخ به شبهاتی که مطرح شده چه آیاتی رو مطرح کردند. به عبارت دیگر اون سیمای قرآنی امام حسین، این بحثی است که من دیدم البته بعضی مقالات نوشته ها بهش پرداختن ولی کامل نه. میدانید هم امام حسین حجت خداست هم قرآن، این دو هر دو ثقل و حجت الهی هستند. هم امام حسین علیه السلام نور الارض است هم قرآن نوری است که خداوند برای هدایت بشر فرستاده. پس هر دو هم حجتن، هم نورن، هم هدایتن. قرآن می‌فرماید هدن للمتقین، امام حسین هم مصباح الهداست. حالا که هر دو نورن، هر دو حجتن، هر دو هدایتن، هر دو جاوید و زنده هستند. قرآن ببینید بعد از گذشت این همه سال از نزولش همچنان جاویدانه، شورانگیزه. ابا عبدالله علیه السلام هم بعد از نزدیک 14 قرن از قیامش همچنان جاویدان و شورانگیز باقی مانده. قرآن زنده کننده است، احیاگر است. ابا عبدالله هم احیاگر و زنده کننده است. قرآن کریم هرچی بخوانی خسته نمیشی، ابا عبدالله هم هرچی از نهضتش میگذره کسی احساس خستگی نمی کنه. پس میبینید بین این دو تشابهات زیادی هست. هر دو هدایتن، هر دو حجتن، هر دو نورن، هر دو جاویدن، هر دو شورانگیزن، هر دو رحمتن، هر دو ماندگارند. خب حالا خوبه بگردیم تو تاریخ رابطه بین ابا عبدالله و قرآن رو بررسی کنیم و رو منبرا بحث کنیم. من اگر بخوام یه دستبندی بکنم شاید بتونم بگم 3 قسم ارتباط و 3 قسم شاهد تو تاریخ امام حسین راجع به استشهاد به قرآن پیدا میکنیم. 1 مواردی که ابا عبدالله علیه السلام شبهه ها رو با قرآن جواب داده، که حالا براتون چند تاشو میگم، داستان هایی رو عرض میکنم که وقتی شبهه ای مطرح شده امام با قرآن جواب داده. 2 مواردی که امام قرآن خوانده و اون حرکتش رو با قرآن نزدیک کرده، حالا چه تو کربلا، چه تو خطبه هاش، چه در مدینه. و 3 مواردی که امام قرآن رو تفسیر کرده. اگر بخوایم ما رابطه امام حسین رو با قرآن تو یک دستبندی بیان کنیم شاید بتونیم تو این 3 قسم بیاریم. 1 مواردی که شبهه‌ای مطرح شده و امام علیه السلام با قرآن پاسخ داده. 2 مواردی که امام در حرکتش قرائت قرآن کرده و اون قرائت تصادفی نبوده، آیه‌ای که اونجا خونده به اون مناسبتی بوده. و 3 مواردی که امام علیه السلام قرآن رو تفسیر کرده. شاید یه مورد 4 هم بشه اضافه کنیم، مواردی که امام از قرآن تعریف کرده، ویژگی های قرآن رو گفته، که حالا اون الان مورد بحث من نیست. ولی شما عزیزان تو زیارتنامه امام حسین میخوانید اشهد و انک اتالی لکتابه، حسین جان من شهادت میدم تو تلاوت قرآن در زندگی برجسته بود. یا شب عاشورا وقتی فرصت میگیره میفرماید انی احب الصلاح، من نماز رو دوست دارم و تلاوت کتابه، تلاوت قرآن رو دوست دارم. یا تو یکی از زیارتنامه هاش که تو منابع آمده میگیم، زیارتنامه عید فطر یا قربان، میگیم السلام علیک یا شریک القرآن، خب حسینی که شریک القرآنه، یعنی ثقل کنار قرآنه، حسینی که تجسم قرآنه، ابا عبداللهی که قرآن تو زندگیش همه جا برجستگی داره، جا دارد ما به این بحث بپردازیم، ببینیم ابا عبدالله چند تا روایت تفسیری داره، تو نهضت عاشورا در هر مناسبتی چه آیه‌ای خونده و در پاسخ به شبهات چه آیاتی رو مطرح کرده. من این سه دسته رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. اما بخش اول، شبهاتی که شده و امام حسین با قرآن جواب داده، اینو البته من همینجا عرض کنم، تو زندگی همه ائمه ما این بخش هست. من حتی یه وقتی به بعضیا گفتم روی این کار کنید به عنوان یه پایان نامه تحقیقی، که ائمه ما خیلی از اوقات شبهاتی که مطرح میشد، چون اون شبه کننده قرآن رو گاهی قبول داشت ولی امام رو قبول نداشت، مثلا شیعه نبود، یا شبه کننده گاهی ممکن بود فقط از قرآن حرفی رو بپذیره. متعدد داریم که خدمت امام رضا می اومدن شبهه‌ای مطرح میکردن و امام با قرآن پاسخ میداد. حالا من چون بحثم رو امام حسینه، دو سه تا نمونه از زندگی امام حسین میگم تو این بخش، یعنی شبهاتی که امام حسین با قرآن جواب داد. صاحب کتاب مناقب ابن شهر آشوب نقل میکند امام حسین اومد تو مسجد رد بشه، عبدالله ابن امرئاس، پسر امرئاس، نشسته بود با یه عده از دوستانش، ابا سعید هم اونجا بود، ابا سعید خدری، و عده نشسته بودن. عبدالله ابن امرئاس تا امام حسین اومد رد بشه گفت: من اراد ان ينظر الى نور الارض و السماء، دوستان من هر که میخواد نور آسمان ها و زمین رو ببینه، فلینظر الى هذا الرجل، نگاه کنه به چهره امام حسین. کی داره اینا میگه؟ پسر امرئاس، عبدالله ابن امرئاس، بعد از شهادت امیرالمومنین بوده این جریان. هر کسی میخواد نور آسمان و زمین رو ببینه، نگاه کنه به چهره ابا عبدالله علیه السلام. ابا سعید میگه بهش گفتم که خب تو که اعتقادت اینه، پس چرا تو صفین با باباش جنگیدی؟ تو صفین تو جزو کسانی بودی که تو لشکر معاویه بودی، با امیرالمومنین جنگیدی. گفت: اون تقصیر من نیست، خود پیغمبر فرمود آدم باید حرف باباشو گوش بده. من تو صفین میدانستم حق با معاویه نیست، ولی به خاطر اطاعت از بابام امرئاس، از باب این که قرآن بالوالدین احسانا رو چند جا تأکید داره، من به خاطر این مسئله حرف پدرمو گوش کردم. خب حالا این خودش یه سواله، آقا اومده تو جنگ صفین، باباشم امرئاس، اطاعت پدر و به اصطلاح احسان به پدرم لازمه، چه کنه؟ آیا درسته این؟ یه شبهه‌ای تو ذهن این جوان پیدا شده. ابا سعید میگه من دستشو گرفتم آوردمش خدمت امام حسین، عرض کردم: یبن رسول الله، ایشون درباره شما اینطور گفتن، گفتن شما نور آسمان و زمینید. منم بهش گفتم چرا تو صفین جنگیدی با پدرش؟ گفت: حرف بابامو گوش کردم. امام حسین علیه السلام فرمودن، اینجا بحث من اینجاست، به این آیه استشهاد کردن: مگه قرآن نخوندی؟ دقت بفرمایید، قرآن میگه اگر پدر و مادر به شما دستوری رو دادن، مطلبی رو گفتن که این مطلب خلاف دستور خداست، شرک توشه، نپذیرید. اطاعت پدر و مادر لازمه، اما نه در این حد که انسان مطلبی رو که خلاف فرمان خداست گوش بده. ببینید وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در اینجا استشهاد کردن به یک آیه قرآن. بعدم حضرت به این فرمایش پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و فرمودن: عبدالله ابن امرئاس، مگه تو نشنیدی رسول خدا فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق؟ آدم نباید از هیچ بنده‌ای حرفی رو گوش بده که معصیت خداست. این خیلی حرف مهمی است. یه وقت بچه آدم به آدم میگه بابا فلان دروغو بگو وام من جور بشه، فلان دروغو بگو اسم منو بنویسن. اولادته ولی مخلوقه، خالق معصیت میشه اگه دروغ بگی. لا طاعت لمخلوق، هیچ مخلوقی حتی اگر پدر باشه، مادر باشه، خود ائمه میگفتن اگر حرف ما خلاف قرآن بود قبول نکنید. این چه استدلالیه؟ تو جنگ صفین آمدی، با امیرالمومنین علیه السلام جنگیدی، با امیرالمومنین علیه السلام مبارزه کردی، به صرف این که تو بفرمایید که از پدرت اطاعت کنی؟ نه، این است که باید این نکته توجه بشود. ببینید وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام استناد کردن در این پاسخ به شبهه به یک آیه قرآن، این یک قسم. پس مواردی داریم که ابا عبدالله علیه السلام در پاسخ شبهات به آیات قرآن استشهاد کرد، یکیش اینه. نمونه دوم، محمد ابن اشعث، میدونید اشعث ابن قیس با امیرالمومنین مبارزه میکرد و خودش کسیست که با حضرت تا آخر عمرش مخالفت کرد. پسرش هم همون کسیست که توی کوفه مسلم ابن عقیل رو دستگیر کرد. ایشون کربلا تو لشکر عمر سعد بوده، آمد مقابل امام حسین استاد، گفت تو چه حرمتی پیش خدا داری؟ چرا میگید حرمت منو نگه دارید؟ تو چه حرمتی پیش خدا و پیش پیغمبر داری که اینجا اومدی و به این جمله استشهاد میکنی؟ داره به امام حسین اشکال میکنه که ما پیغمبر رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، چرا تو رو باید احترام کنیم؟ خب اینو باید چی بهش جواب داد؟ اینو باید با قرآن جواب داد. امام حسین فرمود این آیه رو نخوندی؟ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اصطفى یعنی برگزیدن. خدا برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم رو. ان الله اصطفى آدم و نوحا. خب ابراهیم پیغمبر آلش کیه؟ آل ابراهیم پیغمبر ماست، رسول خدا از فرزندان حضرت ابراهیمه، از فرزندان حضرت اسماعیل و ابراهیم. منم نوه این پیغمبرم. طبق این آیه که خدا میگه ما آدم و نوح و ابراهیم و آل ابراهیم رو برتری دادیم، من طبق این آیه برتری دارم. یه مثال دیگه بزنم و این بخش رو تمام کنم. وقتی امام علیه السلام رو آوردن تو خانه فرماندار مدینه، مروان حکم هم اونجا بود. قبل از قضیه حرکت امام، مروان و ولید به امام گفتن بیعت کنید، امام نپذیرفت. مروان اصرار میکرد به ولید که همینجا از امام حسین بیعت بگیر، نگذار برد. ابا عبدالله علیه السلام این آیه رو خوند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد فرمود مروان فانک رجسون، تو که به من میگی بیعت کن تو رجسی، تو پلیدی، اما ما خانواده ای هستیم که یرید الله، خدا اراده کرده از زندگی ما رجس و پلیدی رو کنار ببره. انا اهل بیت طهاره و انک رجس. ببینید چقدر عبارت زیباست، ما خاندان طهارتیم و تو خاندان رجس و پلیدی هستی. اما سمعت، آیا نشنیدی این آیه قرآن رو که خدا درباره ما فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ امام حسین با آیه قرآن جواب مروان رو داد. من البته این سه مثال رو عرض کردم، شاید موارد دیگه ای هم باشه که مواردی که ابا عبدالله پاسخ مخالفین، دشمنان و شبهات رو با آیات قرآن داده. این یک بحث. اما بحث دوم، عرض کردیم سه شاخه میکنیم: یک، شبهاتی که با قرآن امام حسین جواب داده; دو، آیاتی که امام حسین تو مسیر یا روز عاشورا خونده. این آیات تصادفی نبوده، حساب شده است، دلیل داره، هر کدامش به یه علتی حسن انتخاب داره. چند تاشو به عنوان مثال میگم تا برسم به بخش سوم، آیاتی که امام حسین تفسیر کرده. حدود 30 مورد ما از امام حسین روایات تفسیری داریم که آیاتو تفسیر کرد. چندین مورد آیاتی داریم که امام حسین خوانده بهش استشهاد کرده. مواردی هم داریم که امام حسین شبهاتو با آیات جواب داده. اما اون قسم دوم، آیاتی که ابا عبدالله خوانده اینا متعدد، من بعضیاشو میگم. یک، وقتی از مدینه میخواد خارج بشه 28 ماه رجب میاد کنار قبر پیامبر خداحافظی میکنه. مفسرین نوشتن، تاریخ نویسا نوشتن، ابا عبدالله از مدینه که خارج میشد این آیه رو میخوند: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این آیه راجع به چیه؟ این راجع به موسی و فرعونه. موسی از شهر مصر شبانه خارج شد و دعا کرد خدایا منو از این ظالم و ستمگر یعنی فرعون و اعوانش نجات بده. عزیزان من، امام رضا فرمود القرآن یجری کما یجری الشمس، قرآن جاریه همونطور که خورشید جاریه. خورشید همیشه هست، تا دنیا باقیست خورشید هم هست. یک کسی پیش امام صادق علیه السلام تفسیر یک آیه رو گفت، یعنی سوال کرد، امام آیه رو تفسیر کرد، گفت یبن رسول الله قبلا از شما سوال کردم یه چیز دیگه فرمودید راجع به این آیه و یسلون ما امر الله. تو تفسیر نوشته نگاه کنید، امام قبلا یه تفسیری کرده بودن، اندفعه مطلب دیگه ای فرمودن. عرض کردم آقا ما دو تا تفسیر راجع به این آیه از شما شاید شنیدیم. امام فرمود هیچگاه قرآن رو به یک مطلب منحصر نکنید، قرآن کتابی است که مصادیقش متعدده. لذا آقایون علوم قرآنی بحثی دارن، ما تکرر نزوله، میگن ما آیاتی داریم که نزولش مکرره، یعنی یک بار اصلی نازل شده، متعددم پیغمبر در جاهای دیگه بهش استشهاد کرد. مثلا قل هو الله احد در این رابطه نازل شد که مشرکین آمدن پیش پیغمبر گفتن هاذهی آلهتنا، خداهای ما پیداست، ما بهش اشاره میکنیم، دست بهش میمالیم، لمسش میکنیم، مدرکه، مشاهده. خب خدای تو کو؟ ما خدامون روشنه، این بته، نشونت میدیم، ولی خدای تو کو؟ آیه نازل شد فنزلت سوره قل هو الله، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. وقتی مشرکین گفتن یا رسول الله خداهای ما پیداست، خدای تو پیدا نیست، این سوره نازل شد. ولی همین اشکال رو یهودیان به پیغمبر کردن، گفتن میشه خدا رو برا ما معرفی کنی؟ فنزلت، دوباره همین سوره رو پیغمبر خوند، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. یعنی یک سوره که شأن نزولش در یک موردی هست منحصر که نمیشه بگیم فقط در این رابطه است. نه، این آیه راجع به موسی و فرعونه. امروز موسی زمان امام حسینه، امروز فرعون زمان یزیده. لذا امام حسین وقتی داره از شهر مدینه خارج میشه این آیه رو میخونه. این آیه تصادفی خونده نشده، این آیه رو حساب خونده شده. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. آیه ای رو خوند که حضرت موسی در خروجش از مصر از دست فرعون خوند. خب حالا رسیده مکه، یه آیه دیگه خونده، این آیه هم حساب شده است، اینم انتخاب شده است. چه آیه ای رو خون؟ آیه ای که وقتی حضرت موسی رسید به شهر شعیب، شهر شعیب دیگه احساس امنیت کرد، به مدین، همین آیه رو امام حسین خواند که بفرمودن ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ببینید اولین آیه‌ای که امام حسین خواند در خروج از مدینه آیه ایست که موسی بن عمران خواند در نجات از فرعون، آیه‌ای که رسید به مکه خوند آیه ایست که حضرت موسی خواند وقتی رسید به شهر مدین. این دقت می‌فرمایید چقدر زیبا، این که گفتم یه بحث جالبی است، استشهادات قرآنی امام حسین که ایشون به چه آیاتی، اینا تصادفی نیست. مثال دیگر روز عاشورا، من روز عاشورا رو یادداشت کردم، شاید بیش از 10-15 مورد امام حسین آیه خونده ولی مناسبت. مثلا امام سجاد میگه پدرم آمد تو خیمه من، من رو در آغوش گرفت، فرمود یا ولدی، پسرم عزیزم، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این آیه رو خوند. این آیه قرآن رو تطبیق کرد بر سپاه عمر صد. پسرم عزیزم، استحوذ علیهم الشیطان، شیطان رو اینا حاکم شده. فانساهم ذکر الله، یاد خدا از زندگیشون رفته. کسی هم که یاد خدا از زندگیش رفت، شیطان تو زندگیش حاکم شد، خیلی خطرناکه. انسانی که پیرو شیطان میشه و یاد خدا رو فراموش میکنه، از درنده خطرناکتره، از حیوان خطرناکتره. روایت داریم سبع میشه، حس سبعیت و درنده خویی. پرسید بابا اینا چرا همچی میکنن؟ چرا مبارزه میکنن؟ چرا حرف گوش نمیدن؟ چرا خطبه میخوانی فریاد میزنن؟ امام حسین با آیه قرآن جواب داد: یا ولدی استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. پسر عزیزم، اینها شیطان برشون حاکم شده، یاد خدا رو فراموش کرد. ببینید روز عاشورا امام داره به یک آیه استشهاد میکنه در مورد سپاه عمر صد. مثال دیگر که این مثال رو من مکرر دیدم، حالا بعضیا که نوشتن هر کسی که اومد پیش امام حسین روز عاشورا وداع کنه، امام حسین این آیه رو براش خوند. هر کسی اومد، اصحاب بنی هاشم وقتی میمدن خداحافظی کنن، یا ابا عبدالله و علیک من السلام، ما داریم میریم به جبهه خداحافظ، امام حسین برای همه شون این آیه رو خوند. ولی غیر از اینم من دیدم ابا عبدالله وقتی بالا سر مسلم ابن اوسجه آمد، سر مسلم ابن اوسجه رو به دامن گرفت، این آیه رو خوند. حالا آیه شون میگم. وقتی تو مسیر کربلا یک کسی خدمت ایشون رسید، خبر شهادت قیس ابن مسهر رو بهش داد. قیس فرستاده امام حسین بود، سفیر ابو عبدالله. غیر از مسلم ابن عقیل که رفته کوفه، قیس هم امام حسین فرستاد و نامه بهش داد که بره به مردم کوفه برسون. دستگیرش کردن، نامه رو تو مسیر پاره کرد خورد. بهش گفتن چیه مفادش؟ گفت نمیگم، اگه میخواستم بگم که پاره نمیکرد. خیلی آزارش دادن، بلکه بگه این نامه ابا عبدالله چی بوده، نگفت. آوردنش کوفه، از بالا او رو پرتاب کردن و به شهادت رسوندن. وقتی خبر شهادت قیس ابن مسهر به امام حسین رسید، این آیه رو خوند. وقتی بالا سر مسلم ابن اوسجه آمد، این آیه رو خوند. ابن شهر آشوب در مناقب میگه هر شهیدی که اومد از امام حسین اجازه بگیره، امام حسین این آیه رو خوند. کدام آیه؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ببینید عاشورا آمیخته با آیات قرآن. پسر رو در آغوش میگیره، آیه میخوانه استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. صبح عاشورا نهضت شروع میشه، با آیه قرآن شروع میکنه. از مدینه بیرون میاد، قرآن میخوانه. فخرج منها خائفا یترقب، به مکه میرسه، آیه میخوانه. فلما توجه تلقاء مدین، خروج از مدینه با قرآن، ورود به مکه با قرآن، شب عاشورا با قرآن، آغاز نهضت با قرآن، فرزند در آغوش میگیره قرآن، بالا سر شهید میاد قرآن، شهید کسی میاد خداحافظی کنه قرآن. ببین چقدر با قرآن آمیخته است. وقت ما متاسفانه، من بارها رو منبر گفتم، محرم و سفر قرآن تو مسجدهای ما خیلی کم رنگ میشه. همه میشه عزاداری. خیلی خوبه عزاداری. عزاداری تکریم کربلاست، باید هم باشه، ائمه هم تأکید کرده. ولی چه اشکال داره هر شب تو مساجد 10 دقیقه قرآن خوانده بشه، بعد منبر شروع بشه، بعد عزاداری شروع بشه. جلسات قرائت قرآن تو محرم هم باشه تو مسجدا، 12 شب 1 شب گاهی مجالس عزاداری تمام میشه. خب هر چیزی حدی داره. عزاداری روزه نمک آشه، جای نمک و آش نباید عوض بشه. مجالس عزاداری ما باید با تفسیر قرآن، با روایات اهل بیت، با اهداف امام حسین، با کلمات امام حسین و روزه امام حسین. منتها روزه نمک آشه، جاش نباید با اصل عوض بشه. این خیلی مهم است که گاهی باعث می شود انسان از این اهداف اصلی دور بشه. ابا عبدالله همه نهضتش عاشورا با قرآن گره زده. ما هم توی ایام محرم سفر، هم منبری هامون، هم مدعاهای بزرگوار و عزیزمون، هم سخنران هامون، هم مردممون تو مساجدمون یه مقداری بیان این آیات بیشتر باشه. قرآن کتاب روز است، قرآن کتاب عمل است، قرآن کتاب تدبر است. آقا چقدر آیه تفسیر کرده، چقدر آیه خوانده تو این نهضت. من نمونه هایشو خدمتتون عرض کردم، یک نمونه دیگه بگم و بحثو جمع جور کنم. نمونه دیگر، وقتی علی اکبر میدان رفت، جوانشه، عزیزشه، پاره تنشه، شبیه پیغمبره، خلقش، خلقش، منطقش، امام حسین زود بهش اجازه داد. شاید تأملی که امام حسین با یک غلام عادی کرد با علی اکبر نکرد. جون وقتی آمد امام حسین به این زودی اجازه بهش نداد، اصلا وقتی آمد به این زودی اجازه نداد. اما در مورد علی اکبر دارد اجازه خواست و اجازه داد. فأذن بلا فاصله فرمود برو، جداش کرد از خودش. وقتی آرام جانش رفت پشت سرش نگاه کرد، این آیه رو خوند: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. قرآن آرامش میاره، قرآن شورانگیزی میاره، قرآن نشاط میاره، قرآن زندگی میاره، قرآن حیات میاره، رحمت میاره، نور میاره. حالا نور خدا، مصباح الهدا، احیاگر جامعه، حسینم حیات بخشه، حسینم رحمتون للعالمینه، حسینم مصباح هدایته، حسینم شورانگیزه، حسینم ماندگاره. ماندگاری، حیات بخشی داره به قرآن که حیات بخش استشهاد میکنه. ان الله اصطفى آدم و نوح. این آیه رو پشت سر علی اکبر علیه السلام قرائت کرد ابو عبدالله. پس دیدید خروج از مدینه با قرآن بود، ورود به مکه با قرآن بود، شب عاشورا با قرآن بود، میدان رفتن جوانش با قرآن بود، اصحابش هر کدوم میدان رفتن اولین آیه رو خوند، بعد فرستادشون: من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. سر مقدسش هم بالای نی چندین نفر از ارباب تاریخ نوشتن قرآن میخوند. مرحوم شیخ مفید در ارشاد دارد از قول زید بن ارقم، دیگران دارند به قول صاحب کتاب حیات الحیوان دمیری، ها یا حالا دمیری بعضی تلفظ میکنن، ایشون یه جمله قشنگی داره تو این کتابش، میگه 4 تا کودک تو گهواره سخن گفتن. نام میبره بچه هایی که تو گهواره سخن گفتن، 4 تا کودک تو گهواره سخن گفتن. بعد که حالا این مورد بحث من این نیست، میگه 4 نفرم بعد از شهادت قرآن خواندن. 4 نفر بعد از آن که سر از بدنشون جدا شد به شهادت رسیدن، حرف زدن، تکلم کردن و مطلبی یا قرآنی رو خواندن. یکی از اونها ایشون میگه یحیی بن زکریاست. میگه سر بریده یحیی بن زکریا بعد از شهادت تکلم میکرد. 4 نفر بعد از شهادت تکلم کردن، حالا یا قرآن یا غیر از اون. اعم یک یحیی بن زکریا که میگه سر مقدسش وقتی از بدن جدا شد هنوز سخن میگفت، مردم رو دعوت میکرد. دوم میگه مؤمن آل یاسین حبیب نجار، وقتی به شهادت رسید بعد از شهادت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. قیل ادخل الجنه، بهش گفتن بابا تو شهید شدی برو بهشت. قال، گفت نه، ای کاش این مردم میدونستن من چه جایگاهی پیدا کردم. سومین شخصیتی که صاحب کتاب حیات الحیوان، من به نقل از ایشون عرض میکنم، میگوید سرش بعد از شهادت و بعد از مرگ سخن گفت، جعفر ابن ابی طالب است. میگه او هم بعد از آنی که به شهادت رسید در جنگ موته، در حال روزه هم به شهادت رسید، برادر بزرگوار امیرالمومنین علیه السلام جعفری که پیغمبر گاهی به او میفرمود لحمک من لحمی، جعفری که پیامبر اکرم در عزای او اشک ریخت، خانه همسرش آمد تسلیت گفت، حیات الحیوان می نویسه سومین کسی که بعد از شهادت سخن گفت جعفر ابن ابی طالب است، که دیدن از سرش این صدا شنیده میشه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اون وقت میگه مورد 4 سر مقدس ابو عبدالله علیه السلام بود. که دو سه تا آیه نقل شده. یکی بعضی نوشتن این آیه شریفه و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، این آیه از سر مقدس ابو عبدالله، اینو ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که سر مقدس ابو عبدالله بعد از شهادت این آیه رو تلاوت می کرد و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. من از قول زمخشری دیدم عالم اهل سنت میگه این آیه آیه است که بسیاری از سلف صالح، بسیاری از اصحاب بزرگان وقتی مواجه میشدن با ظالمان با این آیه انذار میدادن و سیعلم الذین، سین داره سین آینده، بدانن ظالمان که خدا و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، بدانند که دست انتقام خدا دنبال اونهاست. بعضی نوشتن این سر آیه از سر مقدس شنیده شد، بعضی هم نوشتن مثل مرحوم شیخ مفید که زید بن ارقم میگه من تو حجره خودم بودم وقتی سرها رو عبور میدادن شنیدم از سر مقدس ابو عبدالله این آیه که راجع به قوم کهف است، اصحاب کهف است، میگه این آیه شریفه رو از سر مقدس ابو عبدالله شنیدم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. حتی انتخاب این آیاتم تصادفی نیست، عرض کردم و سیعلم الذین ظلموا داره پیام میده به ظالمین که نتیجه این جنایت رو میبینید. آیه ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه در این کتاب خصائص دلایل این که چرا این آیه از سر امام حسین شنیده شد رو اونجا ذکر میکنه. بحث زیبایی دارد که اسرار قرائت آیه ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم چی بوده، چرا این آیه شنیده شد. اون وقت دلایلی رو میاره، یکیش این است که جوانان اصحاب کهف انهم فتیتون آمنوا بربهم، اینها کسانی بودند که ایمان استواری داشتند، جوانانی بودن شجاع بودن، از دست ظالم گریختن، حاضر به پذیرش ظلم نشدن. میگه علت این که ابو عبدالله این آیه رو قرائت کرد در واقع خواست این تشابه رو با جوانان کهف بیان کرده باشه. خب سه دست ما در سیره امام حسین مباحث قرآنی داریم. یک، شبهاتی که امام حسین با قرآن جواب داده که سه چهار تا داستان اول منبرم گفتم در این رابطه. دو، آیاتی که امام حسین در خروج از مدینه خوانده تا سر بریده بالای نی، از این آیه شروع شده که خرج منها خائفا یترقب به این آیه ختم شده ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. از آیه‌ای که مربوط به حضرت موسی است شروع کرد به آیه‌ای که مربوط به اصحاب کهف تمام کرد. اینا همه در واقع شواهدی است که اسراری دارد، نکاتی درش هست و تصادفی نیست. بخش سوم که دیگه حالا فرصتم تمام شد، فقط اشاره میکنم، آیاتی که امام حسین تفسیر کرده. البته مع الاسف به واسطه اون که بنی امیه اجازه نشر آثار اهل بیت رو ندادن، خیلی کم مطالب تفسیری از امام حسین به ما رسیده. شاید مجموعه روایات تفسیری ابا عبدالله به 30 مورد بعضی گفتن نرسه، ولی داریم نمونه هایی که از ابا عبدالله علیه السلام راجع به تفسیر آیات سوال شده و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام پاسخ دادن. مثل این که میپرسن و اما به نعمت ربک فحدث، منظور از این نعمت چیه؟ امام در مکه به یک کسی که این سوال رو کرد فرمود منظور نعمت دین است. یا وقتی می آمد به طرف مکه تو مسیر یک کسی جلوی ایشون رو گرفت، یا ابن رسول الله من راجع به یه آیه قرآن از شما سوالی دارم، تفسیر این آیه چیه؟ یوم ندعو کل اناس به امامه، روز قیامت هر امتی رو با امامش محشور میکنی. امام حسین فرمودن قرآن خواندی که میفرماید فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، یه عده بهش میرن یه عده جهنم میرن. گفت بله یا ابن رسول الله. فرمودن اون فرقه‌ای که بهش میرن امامشون رو بهش میبره، اون فرقه‌ای هم که جهنم میرن امامشون هیچ کس روز قیامت بی امام محشور نمیشه، بی رهبر محشور نمیشه. هر کسی دنبال یک کسی است، بالاخره آیینی داره، دینی داره، بت پرست امامش بتشه، اگر خدا پرست، اگر فرقه خاصی داره، هر کسی بالاخره به چیزی استناد میکنه. فرمود اون امام یا امام حق است یا امام باطل. اگر امام حق باشد فل جنه، اگر امام باطل باشد فل نار. این آیه رو برای این رهگذر دارد تو تاریخ، یک رهگذری از امام سوال کرد و امام آیه رو تفسیر کرد. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل، گام برداشتن در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرماید.